اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا 25 جولای سال 2022 میلادی خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه، خوشحالم که با شما هستم. در آغاز برنامه توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم لیلا حبیب عظیمی پیشکشتان می‌دارد.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های طالبان میگویند سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در برخی از ولایات افغانستان در کنار تلفات جانی و خسارات مالی سبب مسدود شدن برخی از شاهراهای عمومی نیز شده است. حنظله ملنگ رئیس ترانسپورت ولایت ننگرهار و روز یکشنبه 24 ماه جولای با خبرنگاران گفت که در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها شاهراه کابل ننگرهار برای تردد مردم بسته شده است. وی افزود که سیلاب‌ها در چندین محل در مسیر این شاهراه سرازیر شده است که باعث تخریب شدن جاده عمومی گردیده است. مقامات ازبکستانی میگویند که هدف اصلی نشست تاشکند هماهنگی اقدامات بین المللی به منظور جلوگیری از فاجعه بشری روان در افغانستان است. کنفرانس بین المللی ارزیابی وضعیت در افغانستان امروز دوشنبه 25 ماه جولای در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز می شود. در این کنفرانس دو روزه هیئت اداره سرپرست طالبان و نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان بین المللی اشتراک خواهند داشت. جولان و هابوف سفیر ازبکستان در واشنگتن گفت تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز در این کنفرانس حضور خواهد داشت. آقای وهابوف گفت در این کنفرانس در مورد فراهم آوری کمک‌های عاجل و مؤثر برای مردم نیازمند در افغانستان گفتگو خواهد شد. با گفته این دیپلمات ازبکستانی هدف دیگر از کنفرانس تاشکند ایجاد دیالوگ مؤثر و توافق نظر جامعه بین المللی در مورد مبارزه با تروریسم بین المللی است. حکومت طالبان گفته است که هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان وارد تاشکند شد. بر اساس رسانه‌های دولتی ایران در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت جنوبی فارس که دچار خشکسالی است حداقل 21 تن کشته شده‌اند. با گفته مقامات محلی باران‌های سیلاسا و طغیان دریای رودبال باعث سیلاب‌های شدید در چندین شهر و قریه در نزدیک شهر استهبان شده است. با گفته یوسف کارگر والی آن منطقه تیم‌های کمک و نجات 55 تن را که در این سیلاب‌های ناگهانی گرفتار شده بودند نجات دادند، اما تا کنون حداقل 6 تن مفقود الاثر است. یک محکمه در مصر روز گذشته خواهان تعدیل یک قانون شد تا روند اعدام قاتل یک محصل دختر به صورت زنده از طریق تلویزیون‌ها نشر شود. هدف از این پیشنهاد جلوگیری از قتل‌های پی در پی در این کشور خوانده شده است. محمد عادل محصل پوانتون با قتل نایره اشرف متهم بود که در نتیجه محاکمه علنی دو روزه پس از اعتراف به این جرم رسما مجرم شناخته شد. این دو محصل در عین پوانتون مصروف تحصیل بودند. محکمه جنایی در شهر المنصوره خواستار تعدیل قانون اعدام شد تا در صورت تصویب روند اعدام این فرد در آینده در کل روند اعدام ها با گونه زنده نشر شود. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. چین با ادامه تلاش‌هایش برای تکمیل کردن کار ساخت ایستگاه فضایی دائمی خود دومین مدل از 3 مدل شامل این ایستگاه فضایی را پرتاب کرد. مدل با واحد مستقیم عملیاتی می گویند که بخشی از ساختار کلی یک وسیله نقلیه فضایی است. بیجینگ این مدل آزمایشگاهی را که 23 تن وزن دارد با موفقیت از مرکز فضایی وینچانگ در جزیره هاینن به فضا فرستاد. هیئت کنگره ایالات متحده در کیف با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرده و بر حمایت دوامدار واشنگتن از کیف در جنگ روسیه تعهد کرد. آدم سمیت رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده نیز شامل هیئت است. این هیئت با نشر اعلامیه گفت ایالات متحده متحدین و شرکای آن در سرتاسر جهان با فراهم آوری کمک‌های بشری، اقتصادی و نظامی در کنار اوکراین ایستاده‌اند. این در حال است که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده هفته گذشته گفت که واشنگتن 4 سیستم پرتاب راکت را به اوکراین خواهد فرستاد که به این حساب شمار این نوع وسیله جنگی آمریکا به اوکراین به 16 دستگاه رسید. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. یک گروه حقوق بشر که قضیه تخلفات ادعا شده در سریلانکا را مستند می کند و دنبال توقیف رئیس جمهور سابق راجاپاکسا با دلیل چندین دهه نقشش در جنگ داخلی این کشور آسیای جنوبی است که شکایت جنایی را به سارنوال عمومی سنگاپور ارائه کرده است. ITJP مستقر در افریقای جنوبی استدلال می کند که بر اساس صلاحیت قضایی جهانی سوء استفاده های ادعا شده در سنگاپور شامل پیگرد قانونی آن جایی که راجاپاکسا پس از ماها نارامی بر سر بحران اقتصادی کشورش فرار و یک روز پس از فرار در 13 جولای استعفای خود را تسلیم کرد. اوکراین بر روز یک شنبه تلاش‌های خود را برای اثرگیری صادرات غله از بنادر بحیره سیا تحت توافق به هدف کاهش کمبود مواد غذایی در جهان ادامه داد، اما هشدار داد که در صورتی که حمله میزایل روسیه به اودیسه افزایش یابد، به مواد غذایی آسیب و تحویل دهی مواد را مختل خواهد ساخت. رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی حمله روز شنبه را بربریت خواند و گفت نشانه آن است که نمیتوان به مسکو برای اجرای توافقی که یک روز قبل با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل منعقد شد اعتماد کرد. اردوی اوکراین با قول از رادیو تلویزیون سسپلنی گفته است که میزایل های روسی به منطقه انبار غله در بندر اصابت نکرده و یا خسارات قابل توجه وارد ننموده است و کیف میگوید که آمادگی برای اثرگیری حمل و نقل غلجات ادامه دارد. پسر امیر کویت به روز یک شنبه صدر اعظم و جاگزین شیخ صباح الخالد صدر اعظم موقت شد که در میان خصومت میان دولت و مجلس منتخب که مانع اصلاحات مالی شده است با پارلمان جنگ طلب مواجه است. ولیعهد شیخ مشعل احمد الصبا که اواخر سال گذشته اکثر وظایف امیر حاکم را بر عهده گرفت، طی فرمانی که از سوی امیر کویت شیخ احمد نواف الصبا صادر شد و پسر ارشد خود شیخ احمد را به سمت صدر اعظم منصوب کرد و از وی خواست تا کابینه جدید را برای تصویب پیشنهاد کند. ثبات سیاسی در کویت، این کشور تولید کننده نفت و متحد ایالات متحده در اوپک، با گونه فرهنگی بستگی به همکاری بین دولت و پارلمان، قدیمی ترین و پرجنب و جوش ترین مجلس قانونگذاری در منطقه خلیج عرب دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. روز یک شنبه وزیر خارجه طالبان در رأس یک هیئت برای شرکت در نشست دو روزه به تاشکند سفر کرده است. مامون سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید قرار است کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان امروز دوشنبه آغاز گردد و هیئت طالبان به دعوت حکومت ازبکستان در این نشست شرکت نماید. تفصیل بیشتر را از همکار ما ژیلا نوری میشنوید.
متشکر از مقام های طالبان برای شرکت در نشست دو روزه در تاشکند به دعوت حکومت ازبکستان عازم این کشور شده است. مقام ها در ازبکستان میگویند که نشست بین‌المللی دوشنبه و سه‌شنبه این هفته وضعیت امنیتی، اقتصادی و راه‌های برقراری ثبات را در افغانستان مورد بحث قرار خواهند داد. قرار است در نشست نمایندگان بیش از 20 کشور شرکت نمایند.
قبل از مسلط شدن طالبان، افغانستان در موقف شریک تجارتی ازبکستان قرار داشت و در بین دو کشور ما حدود 800 میلیون دلار روابط تجارتی داشتیم و ما درک کردیم که حساب کشیدن به نفع ما نخواهد بود، به خاطر که افغانستان یک فرصت بی‌نظیر برای آسیای میانه است که راه کوتاه رسیدن به بندرهای کشورهای آسیای میانه و وصل آن با بازار جنوب آسیا و در کل در تمام آسیای میانه است.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، اشتراک حیات از طالبان را به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست با تلونیو سعید نموده است. این در حال است که تا 11 ماه رهبری طالبان در افغانستان چندین بار حملات راکت پرازنی از خاک افغانستان بر خاک ازبکستان گزارش شده است. سفیر ازبکستان در واشنگتن میگوید که روی این مسئله با طالبان صحبت خواهند کرد.
آجنده ما در کنفرانس تاشکند وسیع است و در بخش امنیت سرحدات نیز صحبت خواهیم کرد تا طرف ها در مورد آن موقف مشترک اتخاذ کنند تا امنیت مناطق سرحدی تامین گردد و قسمی که قبلا اشاره کردم روی این مسئله با طالبان از نزدیک کار میکنیم و نگرانی های خود را داریم. در این حال طالبان درک نمودند که ازبکستان برای کشورهای همسایه نزدیک ایجاد خطر نمی کند.
نشست تاشکند با حضور نمایندگان کشورها در آستانه یک سالگی تسلط طالبان بر افغانستان برگزار می شود که تاکنون از جانب هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. اما جامعه جهانی ایجاد حکومت همشمول متشکل از هم اقوام و اقلیت‌ها، رعایت حقوق بشر به شمول حق کار و حق آموزش زنان و دختران و قطع روابط با گروه‌های دهشت‌افغانی را از موارد عمده برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان عنوان کرده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
نشست اخیر ایالات متحده و ایران در دوحه با هماهنگی اتحادیه اروپا برای نهایی کردن توافق برای بازگشت به اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران با ناامیدی به پایان رسید. رابرت مالی فرستاده خاص ایالات متحده در امور ایران که ریاست هیئت آمریکایی را به عهده داشت در مصاحبه با شبکه خبری NPR گفت طرفی که بله نگفته ایران است. بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک سال 2015 یا برجام ایران موافقت کرد فعالیت های هسته‌ای خود را از جمله غنیسازی یورانیم که برای توسعه سلاح هسته‌ای ضروری است در بدل لغو تمامی تحریم های مرتبط با برنامه هسته‌ای آن کشور محدود کند. در سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت امریکا از این توافق خارج شد، اما مذاکرات غیر مستقیم بین ایالات متحده و ایران برای بازگشت متقابل به برجام بیش از یک سال پیش آغاز شد. در ماه مارچ سال 2022 تا زمانی که مذاکرات برای ماها متوقف شد به نظر می رسید که چنین بازگشت نزدیک است. روبرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران گفت ایرانی ها از جمله در دوحه درخواست های اضافه کردند که من فکر می کنم هر کسی که به این موضوع نظر بیاندازد هیچ ارتباطی با توافق هسته‌ای ندارد، چیزهایی که آنها در گذشته می خواستند. و افزود بحثی که در حال حاضر واقعا باید انجام شود چندان بین ما و ایران نیست، اگرچه ما برای انجام آن آمادگی داریم. این بین خود ایرانیان است که آنها باید به نتیجه برسند که آیا آماده هستند یا خیر. ما آمادگی انجام این کار را داریم و گفتیم که آماده هستیم و توافق برگردیم. آقای مالی فرستاده ویژه امریکا خاطر نشان کرد که ایران اکنون مواد کافی در اختیار دارد و برای ساختن بم هسته‌ای نزدیکتر است. با این حال او گفت بر اساس اطلاعات ما آنها برنامه تسلیحاتی خود را که برای توسعه بم به آن نیاز دارند اثر نگرفتند، اما مطمئناً ما و شرکایمان از پیشرفت آنها در زمینه غنی‌سازی نگران هستیم. فرستاده ویژه ایالات متحده اعلام کرد هنوز زمان برای حل این مشکل وجود دارد، هنوز زمان برای بازگشت به توافقی که کارساز بود وجود دارد. امیدوار هستیم ایران این مسیر را انتخاب کند. این مسیر است که ما به آن متحد میمانیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه گزارش ها، تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحت جهانی روز شنبه آبله میمون را یک وضعیت اضطراری صحت عامه با نگرانی بین المللی اعلام کرد. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که یک کمیته اضطراری برای بررسی وضعیت تشکیل گردید و نتوانست به یک نتیجه عمومی برسد. لیزا شلاین خبرنگار صدا آمریکا از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
وقتی آخرین جلسه کمیته اضطراری یک ماه پیش دایر گردید، بیش از 30,000 مورد آبله میمون در 47 کشور به سازمان صحت جهانی گزارش شده بود. از آن زمان شیوع این بیماری افزایش یافته است و بیش از 16 هزار مورد در 75 کشور گزارش داده شده است. همچنین 5 مورد مرگ ناشی از این بیماری راپور داده شده است. همانطوری که در آخرین جلسه این کمیته اتفاق افتاد، این کمیته دوباره نتوانست به یک اجماع در مورد این که آیا آبله میمون تهدیدی برای سلامت جهانی است یا خیر برسد. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که اطلاعات تحت بررسی را ارزیابی کرده است و تشخیص داده است که خطر شیوع بیشتر بین‌المللی این بیماری وجود دارد.
So in short, we have an outbreak that has spread around the world rapidly.
بنابراین به طور خلاصه ما شیوعی داریم که به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته است. از طریق روش های جدید انتقال که ما در مورد آن اطلاعات کمی داریم و معیارهای مندرج در مقررات بین المللی صحت را برآورده می کند. با همه این دلایل من تصمیم گرفتم که شیوع جهانی آبله میمون را نشان دهنده یک وضعیت اضطراری صحت عامه با نگرانی بین المللی اعلام کنم.
تدروس میگوید سازمان صحت جهانی معتقد است که آبله میمون در سطح جهانی و در همه مناطق خطر متوسطی دارد، بجز در منطقه اروپا جایی که این خطر را زیاد ارزیابی میکند. اگرچه امکان گسترش بیشتر بین‌المللی آن وجود دارد، اما او میگوید که خطر اخلال در ترافیک بین‌المللی در حال حاضر کم است. ویروس آبله میمون از طریق تماس نزدیک بدن از فرد به فرد دیگر منتقل می شود. در حال حاضر شیوع این بیماری در میان مردان متمرکز شده است که با مردان رابطه جنسی دارند، به ویژه آنهایی که دارای چندین شریک جنسی هستند. از آنجایی که شیوع تا حد زیادی در یک گروه وجود دارد، تدروس می گوید آبله میمون را می توان با استراتژی های مناسب در گروه های مناسب متوقف کرد. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحت جهانی در این مورد گفت:
It's therefore essential that all countries work closely with communities of men who have sex with men.
بنابراین ضروری است که همه کشورها از نزدیک با جوامع مردانی که با مردان رابطه جنسی دارند همکاری کنند تا اطلاعات و خدمات مؤثر را طرح و ارائه کنند و اقدامات را اتخاذ کنند که از سلامت، حقوق بشر و حیثیت جوامع آسیب دیده محافظت کند. داشتن ننگ و تبعیض می تواند به اندازه هر ویروس خطرناک باشد.
تدروس میگوید ابزارهای لازم برای مقابله با شیوع این بیماری در دسترس است. با این حال او اضافه میکند که جهان باید با هم یک جا عمل کند. جهان باید با هماهنگی و همبستگی اقدام کند تا ویروس آبله میمون را تحت کنترل درآورد و اجازه ندهد تا در کشورهایی که در آن دیده شده جایگاه برایش بیابد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حالی که از پیشروی اردوی اوکراین به یکی از مناطق تحت تصرف روسیه خبر می‌دهد، گفت پرتاب میزایل‌های روسی به بندر اودسه احتمال گفت و شنود را بین طرفین از بین برد. حملات میزایلی روسیه به بندر اودسه در حال صورت گرفت که یک هیئت دو حزبی کانگرس آمریکا از اوکراین بازدید کرده است. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از نجیب خلیل می‌شنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در یک سخنرانی ویدیویی گفت که نیروهای اوکراینی به تدریج به سمت منطقه خرسون شرقی حرکت می‌کنند که در آغاز جنگ به تصرف روسیه درآمده است. زلنسکی گفت که روسیه اوایل روز شنبه حمله به بندر اودیسه را در بحیره سیاه آغاز کرد و افزود که استفاده از میزایل های کالیبر امکان گفتگو با روسیه را از بین برد.
حمله میزایلی امروز روسیه به بندر ما در اودیسه یک حمله بدبینانه است. همچنان معلوم شد که این یک ضربه به مواضع سیاسی خود روسیه می باشد. اگر کسی در جهان می توانست قبلا بگوید که یک نوع گفتگو با روسیه و یک نوع توافقنامه با آن کشور ضروری است، ببینید که چی اتفاق افتاده است. امروز میزایل های کالیبر روسیه امکان چنین اظهارات را از بین برده است.
این حملات توافقی را تهدید کرد که درست یک روز قبل برای رفع انسداد صادرات غلجات از بنادر بحیره ایسیا و کاهش کمبود مواد غذایی جهانی ناشی از جنگ امضا شده بود. در همین حال یک هیئت دو حزبی اعضای کنگرس ایالات متحده روز شنبه از مکانهای مشکوک انجام جنایات جنگی روسیه در حومه کیف بازدید کردند. بازدید آنها ساعت پس از آن انجام شد که اردوی روسیه پس از امضای توافقنامه که بسیاری امیدوار بودند منجر به کاهش تنش در بحیره ایسیا شود، بندر اودیسا را مورد حمله قرار داد. آدم سمیت، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا، با 4 عضو دیگر کانگرس از شهرهای ایرپن، بوچا و هوستومل دیدن نمودند، جایی که نیروهای روسی به شکنجه و قتل غیر نظامیان در ماه اول جنگ متهم شدند.
بسیار مهم است که ما از اوکراین حمایت کنیم تا پیش از آمدن زمستان و قبل از اینکه درگیر جنگ‌های دیگری در فصل سرما شویم، جایی که روسیه به سادگی بخش بزرگی از اوکراین را تصرف کرده است و می‌تواند برای ادامه دادن آن صبر کند، این چیزی است که امیدوارم مردم درک کنند. هیچ مدرک مبنی بر توقف پوتین تا زمانی که واقعا متوقف نشود وجود ندارد. آنچه ما نیاز داریم صلح است.
سیاحین در بندر اودیسا از لحظه صحبت کردند که شنیدند میزایل های روسی بر فراز سرشان عبور می کنند.
میزایل ها در حرکت بودند. یکی رو دیدم که سردگون شد، بعد میزایل های بعدی پرتاش رو ما ترسیدیم و سمت پناهگاه ها دویدیم. ما معمولا کاری را انجام نمیدهیم، اما در این روزها کار میکردیم. ناخوشایند بود، پر سر و صدا بود. چی میتوانیم بگوییم؟ ترسناک بود.
فرماندهی بخش جنوبی اردوی اوکراین اعلام کرد دو میزایل کروز کالیبر روسی به تأسیسات بندر اصابت کرد و سیستم دفاعی هوایی اوکراین دو میزایل دیگر را دفع کرد. ماکسیم مارچنکو فرماندار منطقه اودیسا گفت که تعداد نامشخص در این حمله مجروح شده اند. این در حال است که روسیه هر گونه دست داشتن در حملات میزایلی روز شنبه به بندر اودیسا را رد کرده است. از سوی دیگر خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، در بیانیه گفت در تماس با روسیه، روس‌ها با آنها گفتند که آنها قطعاً هیچ ارتباطی با این حمله ندارند و این موضوع را بسیار دقیق و با جزئیات بررسی می کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در آستانه کنفرانس بین المللی درباره افغانستان در تاشکند، یک هیئت بلندپایه طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت این گروه، روز یکشنبه راهی ازبکستان شد. وزارت خارجه ازبکستان گفته است که در این کنفرانس بین المللی در مورد وضعیت کنونی افغانستان و اهمیت و مؤثریت این کنفرانس، محمد احمدی مصاحبه با عمر صمد، دیپلمات سابق و تحلیلگر امور سیاسی، انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
این کنفرانس اولین در نوع خود است که در چنین سطح نمایندگان از کشورهای مختلف در همسایگی افغانستان برگزار می شود. اگرچه بس روی هماهنگی کمک‌ها برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان ذکر شده، اما به نظر شما چقدر موضوع نگرانی کشورهای آسیای میانه در مورد بروز تهدید دشت‌افکنی از افغانستان در جلسات مطرح خواهد بود؟
من فکر میکنید مهمترین کنفرانس بین المللی است که در خلال یک سال در دولت با افغانستان انعقاد پیدا میکنه و هم در کشور همسایه ازبکستان. ازبکستان یک موقف خاصی در خلال یک سال گذشته در دولت با قضای افغانستان داشته، متفاوت با چیزی که بعضی کشورهای دیگه داشتن. و در اعلامیه که امروز چند ساعت قبل از طرف مقامات و دولت ازبکستان صادر شد، در اونجا آمده که هدف برگزاری نشست به میان آوردن آرا، راهکارها و پیشنهادهای برای رویکردهای جامعه جهانی و افزایش ثبات، امنیت و بازسازی می باشد. ببینید، سر ثبات، امنیت و بازسازی تاکید شده. با قسمی که شما فرمودین، یکی از دغدغه‌ها و یکی از تشویش‌های جامعه بین المللی، مخصوصا کشورهای همسایه، موضوع ثبات و امنیت در افغانستان است که باعث عدم شناسایی هم شده، چون بعضیا فکر میکنن که دولت فعلی و اداره فعلی طالبان به تعهداتی که در دوحه 1.5-2 سال پیش سپرده بودن رسیدگی درست انجام ندادن و روند تعهدات در قسمت موضوعات امنیتی و موضوعات حکومتداری در افغانستان و یک حکومت اشتراکی رسیدگی صورت بگیرد که این کار صورت نگرفته و امیدوار هستند که در تاشکند این موضوعات مطرح شود.
برخی از تحلیلگران سیاسی به این باورند که ازبکستان و تاجیکستان بیشترین نگرانی را از حضور گروه های افراطی در افغانستان و فعالیت های دشت افکنیشان از خاک افغانستان به داخل کشورها دارند. تحلیل شما چی هست؟ آیا این تهدیدات واقعی هست برای این دو کشور بیشتر از سایر کشورهای همسایه؟
بله، اگر ببینیم تمامی کشورهای همسایه افغانستان از خود نگرانی و تشویش مشخص دارند و تشویش های امنیتی در رأس از این فهرست قرار دارند. البته ما شاهد از این بودیم که در خلال چند ماه گذشته از خاک افغانستان توسط گروه های نامعلوم و گفته میشه که گروه های تروریستی که میخواهند تخریب کاری بکنن و یا ارتباطات با گروه های دیگه دارن، حملات راکتی صورت گرفته بالای خاک ازبکستان، همچنان تهدیدات متوجه خاک تاجیکستان بوده، مواد مخدر همیشه یک موضوعی بوده، ایرانی ها هم تشویش خود از ناحیه داعش و البته ISK دارن، پاکستانی ها تشویش خود از ناحیه TTP و طالبان پاکستان دارن. به فکر میکنم که خلاصه به یک کشور نمیشه و در رأس تشویش ها قرار داره و در عین زمان یک فرصتی است برای کم و بیش 20 کشور و سازمان های بین المللی و به شمول بلد متحد و اتحادیه اروپا که در خلال دو روز کنفرانس اینا بتانند که به موضوعات مشخص دیگه هم رسیدگی بکنند. موضوع افغانستان یک موضوع بعد از قضیه اوکراین از یاد رفته تا حدی است، ولی باز هم در آجندا و صدر آجندا قرار داره و قرار است که مثلا سازمان همکاری شانگهای که یک نهاد مهم است در منطقه و تا به حال چندین بار درباره موضوع حکومتداری و مشارکت در حکومتداری در افغانستان و یک حکومت قاعده وسیع صحبت هایی داشته، مثل بعضی کشورهای دیگه مانند روسیه و ایران، و من فکر میکنم که اینا هم یک جلسه به تعقیب جلسه تاشکند دارن و بر موضوع افغانستان در اونجا هم غور خواهد شد. باز منطقه امروز نگرانیش بیشتر شده در عین زمانی که حاضر است به تعامل بیشتر و طالبان در اینجا پیام هایی دارن که من فکر میکنم با پیام های گذشتهشان متفاوت نخواهد بود، ولی هر کشور و هر سازمانی که در جلسه تاشکند شرکت میکنه موقف خود و موقف مشترک خود بیان خواهند کرد. فرصتی خواهد بود برای
بازم معذرت. فکر میکنین که چقدر طالبان با حکومت ازبکستان تعامل خواهد کرد در قسمت جلوگیری از فعالیت گروه های اسلامی که گفته میشه در دوران حکومت جمهوریت در افغانستان فعالیت داشتن، از جمله پسر یولداش، طاهر یولداش در مناطق شمال افغانستان بود و در مناطق تاجیکستان مربوط حزب اسلامی ظاهرا یا انصار اسلامی تاجیکستان که فعالیت داشتن. تا چی اندازه فکر میکنین طالبان تعامل بکنه در خواست های حکومت ازبکستان برای جلوگیری از فعالیت اونا در داخل افغانستان؟
خب اداره طالبان خو تابال چندین بار و مکررن رد کرده که ارتباطات کاری یا پراتیفی با همچه گروه های داره در افغانستان و تعهد سپرده که نمیگذاره که هیچ گروه از القاعده گرفته تا گروه های تروریستی آسیای مرکزی و سایری از خاک افغانستان بر علیه کشور دیگه استفاده بکنن، ولی معلوم میشه که بعضی کشورها در این مورد هنوز شک و تردید دارن، معلوم میشه که به تعهدات قوی تر ضرورت دارن و معلوم میشه که طالبان هم مسئولیت که مربوط به ثبات و امنیت میشه تا حد به دوش گرفتن، ولی در بعضی قسمت ها هنوز هم بعضی کشورها خواهان وعده ها و عملیات های خاص طالبان میباشند.
باز معذرت چون فرصت کم است، فقط یک پرسش دیگه میخوام مطرح بکنم که نمایندگان ایالات متحده هم در جلسات ظاهرا شرکت میکنن. فکر میکنه که این افراد یا نمایندگان آمریکایی بیشتر روی چه موضوعاتی در این کنفرانس تاکید خواهند کرد؟
سوال بسیار خوب است، چون من فکر میکنم در اینجا شما دو بلوک شرق و غرب دارین و کشورهای منطقه و موضوع جنگ اوکراین این بلوک ها را از هم جدا ساخته. کشورهای غربی من فکر میکنم در قدم اول بالای موضوعات مربوط به حقوق بشر، حقوق زنا، دسترسی دخترها به مکاتب، موضوعات مربوط به حکومتداری و قاعده وسیع حکومتداری تاکید خواهند کرد، در حالی که کشورهای منطقه و بلوک شرق امکان داره بیشتر برای بالای ثبات و امنیت و موضوعات بازسازی و حتی امکان داره برای بعضی کشورها موضوعات سرمایه گذاری در افغانستان در رأس آجندا قرار داشته باشه.
شنوندگان
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صب امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقتی خوش به شما آرزو میکنیم.